ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه ایران سفیر دانمارک را احضار کرد. جف سشنز گزارش‌ها درباره دیدار او با سفیر روسیه در رابطه با مسائل انتخاباتی آمریکا را رد کرد. و دادستان قزوین از بازداشت یکی از اساتید دانشگاه بین‌المللی قزوین خبر داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه سفیر دانمارک را در اعتراض به حمله به سفارت ایران در شهر کوپنهاگ به این وزارتخانه احضار کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه ششتن که وی آنها را عناصر معاند خواند به سفارت ایران در کوپنهاگ حمله کردند که با احضار سفیر دانمارک در تهران مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به او ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی با اظهار اینکه تکرار این اقدامات میتواند به روابط دو کشور آسیب بزند، تاکید کرد که تهران واکنشی متناسب به این اتفاقات نشان خواهد داد. دولت دانمارک هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. جف سشنز دادستان کل آمریکا در واکنش به انتشار گزارش‌ها درباره ارتباط او با سفیر روسیه در سال گذشته با رد این خبر اعلام کرد که هرگز دیداری با مقام‌های روسی در ارتباط با مسائل انتخاباتی آمریکا نداشته است. به گزارش نشریه بریتانیایی گاردین، سارا فلورس سخنگوی جف سشنز تاکید کرده است که آقای سشنز با سفیر روسیه دیدار داشت، اما این دیدار را بی ارتباط به مبارزات انتخاباتی آمریکا دانسته است. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه در گزارشی نوشته بود جف سشنز در سال 2016، سال گذشته، و در حالی که هنوز سناتور بود، دو بار با سفیر روسیه دیدار و گفتگو کرده است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان در پی انتشار این گزارش خواستار استعفای آقای سشنز و تحقیقاتی مستقل درباره روابط احتمالی ترامپ با روسیه شد. دونالد ترامپ بارها ارتباط با مقام‌های روسیه را رد کرده است. اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین از بازداشت یکی از اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی قزوین به تهم توهین به مقدسات خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، دادستان قزوین گفته که این استاد دانشگاه سر کلاس‌های درس به مقدسات توهین کرده بود. درباره هویت، تاریخ بازداشت و جزئیات اتهام این استاد دانشگاه خبری منتشر نشده است. سال گذشته چند فعال سیاسی و مدنی نیز در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است. و سرانجام این که محمد نوری مشاور هنری مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 به دلیل آنچه انتقاد از سپاه پاسداران عنوان شده به 3 ماه زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی این حکم تایید شده و قرار است روز شنبه اجرا شود. بر اساس این گزارش محمد نوری در سخنرانیش در فرمانداری سوادکوه در استان مازندران از سپاه پاسداران به دلیل آنچه او دخالت سپاه در حوزه‌های نامرتبط با وظایف قانونی این نهاد خوانده انتقاد کرده بود. آقای نوری در گفتگو با وبسایت کلمه دادگاه ویژه روحانیت را به اجرای خواسته‌های اطلاعات سپاه متهم کرده است. ساعت 5:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری و تازه ترین تحولات ایران و جهان بریم. مذاکرات ژنو درباره جنگ داخلی سوریه در حال ادامه داره که دستیابی به توافق کلی میان طرف های حاضر در این مذاکرات مبهم و نامشخصه. روز چهارشنبه امروز استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دور دیگری از مذاکرات رو با نمایندگان حاضر در مذاکرات انجام داده. برای دونستن جزئیات بیشتر در این رابطه گوش بدید به گزارشی از بابک غفوری‌آذر.
چشمانداز مبهم نتیجه چهارمین دور مذاکرات ژنو پیرامون بحران سوریه، مذاکراتی که این بار با توجه به تحولات میدانی رخ داده در سوریه با امیدواری‌های نسبی بیشتری درباره احتمال دستیابی طرف‌های مختلف به یک توافق سیاسی آغاز شد، اما فعلا آنچه از این مذاکرات منتشر می‌شود نشان از پافشاری طرف‌های مختلف بر مواضع قبلیشان دارد. نمایندگان حکومت سوریه بر باقی ماندن بشار اسد بر رأس قدرت اصرار دارند و در مقابل خواسته مخالفان انتقال قدرت به دولتی با ساختار تازه در سوریه است. آنها امیدوارند نتیجه چنین تغییری پایان حکومت بشار اسد در سوریه باشد. با چنین موازی گفتگوهای ژنو نزدیک به یک هفته است که ادامه دارد و در حالی قرار است روز جمعه به پایان برسد که هنوز چشمانداز دستیابی به توافقی در آن دیده نمی شود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین المللی تغییر مباحث این مذاکرات به درخواست روسیه را از جمله عوامل ایجاد کننده ابهام در نتیجه آن می داند.
دستور کار کل مذاکرات عوض شده. تا دیروز قرار بود که بر سر قانون اساسی، بر سر انتخابات، بر سر دوره انتقالی صحبت بکنند. ناگهان دیروز نمایندگان روسیه اعلام کردند که بایستی درباره تروریسم صحبت کرد. و وقتی هم از صحبت از تروریسم میشه، در حقیقت همه نمایندگان گروهایی هستند که دیگران همه اونها رو تروریست میخونند. بنابراین مذاکرات با تغییر برنامه کارش تقریبا به شکست انجام میده. موفقیتی که میتونه داشته باشه اینه که همه اطراف سعی بکنن این آتش بس شکننده‌ای که وجود داره حفظ بشه، شاید از درون این آتش بس چیزی در بیاد.
همزمان با برگزاری مذاکرات ژنو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، دو کشور روسیه و چین قطعنامه اعمال تحریم بر برخی شهروندان و مؤسسات سوریه‌ای به دلیل حملات شیمیایی را وتو کردند. تحولی که با انتشار گزارش سازمان ملل همزمان شد که در آن گفته شده هر دو طرف درگیر در جریان نبرد طولانی حلب مرتکب جنایات جنگی شدند. علی صدرزاده درباره تأثیر این تحولات بر مذاکرات ژنو میگوید:
این تحولات، اینکه روسیه در هر دو مورد به اصطلاحی که از عاملین مسئله بود، هم در مورد وتو و غیره، نشون داد که روسیه کاملا برنامه خودش رو داره اجرا میکنه در سوریه و همچنان پشت سر بشار اسد هست و مذاکرات ژنو هم در حقیقت آینده‌ای نخواهد داشت. از این نظر خیلی مهم بود که این کسانی که در ژنو حاضر بودند در حقیقت با این قطعنامه سازمان ملل و غیره فهمیدن که روسیه در حقیقت بشار الاسد هست که دارن باش مذاکره می‌کنن.
نزدیکی نسبی مواضع ترکیه و روسیه درباره تحولات سوریه به عنوان یکی از موارد امیدوارکننده درباره نتیجه مذاکرات ژنو عنوان می‌شد. مخالفان حکومت سوریه در حالی با احتیاط از این تحول صحبت می‌کنند که همزمان لحن تندی نسبت به ایران، دیگر بازیگر مهم تحولات سوریه دارند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره این موضع مخالفان نسبت به ایران میگوید:
اینی که اپوزیسیون تأکید داره رو نقش ایران و علارغم اینکه خب روسیه با حضور نظامی سنگین شاد نقش عمده‌تری ظرف این یکی دو سال داشته رو میذاره کنار و به اون اشاره‌ای نداره، یه مقدار برمیگرده به نوع روکرده کرملین و دولت جمهوری اسلامی در زمینه سوریه. در مجموع روسیه به نظر میاد که در زمینه رسیدن به یک راه حل سیاسی و تعامل با کشورهای عربی، حتی اسرائیل و با آمریکا و دادن امتیاز و گرفتن امتیاز ابایی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی هر گزینه دیگه، هر آلترناتیوی دیگه به غیر از ادامه انحصاری قدرت رژیم اسد میشه گفت شکستیه برایش، شاید به حذف کامل منافع و نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور بیانجامه، چون اصولا با گروه های سنی برخلاف روسیه که خب اون با گروه های سنی درگیر در سوریه هم کار میکنه و برخی از اینا ارتباط داره، جمهوری اسلامی این همچین تماسایی در با گروه های سنی داره و به همطور که گفته شد عمدتاً سود و منافع خودش رو در ادامه حاکمیت انحصاری رژیم اسد میبینه. به همه این دلایل خب به نظر میاد که اپوزیسیون هم ایران رو میذاره به عنوان عامل اصلی وضعیت فعلی و اینکه احتمالاً مذاکرات به نتیجه نرسه، ولی همونطور که گفته شد اپوزیسیون هم راجع به این شرایط جدیدی که خب به هر صورت رژیم سوریه یه مقدار تثبیت شده به کمک روسیه و ایران، در این زمینه‌ها شاید سرسختی قبلی رو همچنان داره نشون میده.
روز پنجشنبه خبرگزاری ها از پیشروی نیروهای حامی حکومت سوریه در عقب راندن گروه حکومت اسلامی از بخشهایی از شهر پالمیرا گزارش دادند. شهر پالمیرا چند ماه پیش بار دیگر به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و بازپس گرفتن آن برای حکومت بشار اسد اهمیت ویژه‌ای دارد. در شمال سوریه نیز ترکیه بار دیگر نسبت به باقی ماندن گروه‌های کرد در شهر منبیج هشدار داد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران میگوید دادستان کل کشور در نامه‌ای 13 مدیر دو تابعیتی را برای بررسی به وزارت اطلاعات معرفی کرده. به گفته جمشید انصاری قرار وزارت اطلاعات وضعیت تابعیت این مدیران رو بررسی بکنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رضا جمالی.
جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران روز چهارشنبه 11 اسفند از نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات و معرفی 13 مدیر دو تابعیتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در این نامه آورده که اسامی 13 نفر از مدیران دو تابعیتی بر اساس اطلاعاتی که به دادستانی رسیده بود برای بررسی وضعیت تابعیت آنها به وزارت اطلاعات ارسال شده است. به گفته جمشید انصاری تنها یک نفر از مدیران وزارت ارتباطات دو تابعیتی بوده است. پیش از این محمود علوی در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که وزارت اطلاعات هیچ گزارش یا فهرستی درباره مدیران دو تابعیتی دریافت نکرده است.
ما احتمال میدیم نباشد که اطلاع نداریم. اگر عنوان میکنن که هست محبت کنن بدن ما رسیدگی بکنیم. تا این لحظه که با شما صحبت میکنم کسی رو اعلام نکردن. مسئول مسئله ما هستیم. تا الان ما یک مردم سراغ نداریم. اگر هم باشه دیگران به ما اطلاع بدن رسیدگی میکنیم.
اما محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور پنجم اسفند و در واکنش به سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود که فهرست مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
یکی از منابع معتبر لیستی رو برای ما فرستاده بود، تعدادی از افراد دو تابعیتی رو معرفی کرده بودن و من در اون صحبت خواستم که دولت با اینها برخورد بکنه. وزیر محترم اطلاعات صحبتی فرموده بودن که چیزی به ما اعلام نشده. من اون لیست رو براشون فرستادم و از منبع مربوط هم سوال کردم که اینها مستنده، گفتن بله. این دیگه وزارت اطلاعات است، باید بررسی کنه که سوء استفاده از این موقعیتشون نداشته باشه.
با این حال دادستان کل ایران تا کنون نام منابع معتبری که فهرست مدیران دو تابعیتی را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است فاش نکرده است. موضوع اشتغال افراد دو تابعیتی در مراکز اجرایی و دولتی در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه درباره حساسیت‌های اخیر در خصوص مدیران دو تابعیتی در ایران به رادیو فردا میگوید:
اگر که ما به دو سر طیفی که الان چالش دارن نگاه میکنیم، هر دو سر طیف امنیتی هستن. یعنی از یک سو دولت وزارت اطلاعات رو در پیشانی این ماجرا قرار داده که میگه که دیگه ما مدیر دو تابعیتی نداریم و حتی طرح موضوع رو تضعیف دولت میدونه. از یه طرف ما قوه قضاییه رو داریم که متکی به سازمان اطلاعات سپاه که بر اساس اطلاعات اونها میگه که مدیران دو تابعیتی هستند و حتی سازمان اطلاعات سپاه رفته یک بخشی از مجلس رو تلاش کرده توجیه کنه و تحریک کنه علیه دولت که چنین پدیده‌ای در دولت وجود داره و اون رو به عنوان یک سرپل مهم پروژه نفوذ دشمنان اعلام کردن. بنابراین این جنگ میشه گفتش از دو درک متفاوتی که این دو دستگاه امنیتی مهم جمهوری اسلامی پیرامون پروژه نفوذ دارند ناشی میشه و اهمیتش هم به خاطر اینکه تو دستگاه قدرتمند با هم درگیر شدن که میتونن برای بخش مهمی از ساختار تصمیم‌گیری نظام تأثیر بذارن. تلاش بسیار زیادی از جانب قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه شده که این رو به عنوان یک نقطه ضعف مهم دولت نشون بدن و به عنوان یک نمونه روشن از بی‌توجهی دولت آقای روحانی میخوان بگن که بخشی از دولت خودش درگیر این ماجراست و اصلا بی‌اساس شده برای عملیاتی شدن پروژه نفوذ.
پیشتر محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران به دولت حسن روحانی حمله کرده بود که چرا مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است. مجلس ایران آبان ماه امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت گیرد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما است.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.